تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 44، سوره بقره آیه 49.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. و از نجیناکم من آل فرعون، یاد بیارید، توجه بهش داشته باشید. نجیناکم، نجات دادیم شما را، من آل فرعون، از فرعونیان. یسومونکم سوء العذاب، سوق می دادن شما را به عذاب بد یا مبتلا می کردن به عذاب دردناکی. یذبحون ابناءکم، پسران شما را ذبح می‌کردند، می‌کشتند. و یستحیون نساءکم، و زنان شما را، دختران شما را زنده نگاه می‌داشتند. و فی ذلکم، در چنین عمل بلاء، یک آزمایشی بود من ربکم، از پروردگارتون عظیم، که خیلی بزرگ. عنایت داشتید که آیات قبلی رو که ما بحث می‌کردیم گفتیم تماماً در خصوص بنی اسرائیل بود. حتی آیه قبلی که دو جلسه راجع به شفاعت بحث کردیم گفتیم چون بحث این آیات در خصوص بنی اسرائیل بود، توقع غلطی که بنی اسرائیل از شفاعت داشتن، آیه داشت اون رو نفی می‌کرد. آیه‌ای هم که الان خوندیم و باز چند آیه دیگر هنوز هم روی سخن در واقع با بنی اسرائیل است. هرچند مخاطب ماییم، خداوند با ما مسلمانها داره حرف میزنه، ولی قضایای بنی اسرائیل رو بیان میکنه که ما عبرت بگیریم. میگه و اذ نجیناکم من آل فرعون. بنی اسرائیل، شما در چه وضعی بودید؟ بنی اسرائیل قبل از اون که حضرت موسی علیه السلام مبعوث شود که باعث نجات بنی اسرائیل گردد، در یک وضع بسیار رقتباری به سر می بردن. جنایات به اینها زیاد روا داشته می شد، در تاریخ ثبت و ضبط شده که ظلم به اینها می شد، زیر دست بودن، اجازه از خودشون برای تعیین مسیر زندگی نداشتن، حکم برده با اینها عمل می شد. ولی یک نکته رو قرآن اینجا روش انگشت گذاشته که این رو بلای عظیم نامیده. اون قسمت چی بود؟ میگه بنی اسرائیل، یاد بیارید که موسی شما رو نجات داد. از چی نجات داد؟ در چه شرایطی بودید؟ یسومونکم سوء العذاب، که آل فرعون، فرعونیان، شما رو به یک عذاب بدی مبتلا می کردن. یسومونه فعل مضاره است. بحث می کنم که فعل مضاره استمرار و دوام و مداومت رو می رسانه. میگه یعنی عذابی را که برای شما در نظر گرفته بود فرعون و فرعونیان که شما رو مبتلا کنه، یه عذاب دنبالداری بود که اینجوری نبود 5 سال شما گرفتار باشید بعد برگردید، 10 سال شما رو توی مشقتی بندازه بعد نجات پیدا کنید. یه عذاب مستمر ریشه‌دار همیشگی که این تو نسل شما هم باقی میمون. و اون چیه؟ هم برای افساد در یک جامعه، هم برای اصلاح در یک جامعه. یک زمان کارهای روبنایی موقت گذرا صورت میگیره، یک زمان کارهای عمقی ریشه‌ای اساسی. طبیعتاً اگر قصد ما اصلاح باشد، نجات جامعه باشه، باید کارای زیربنایی ریشه‌ای رو شروع کنیم. یک ضرب المثلی در ادبیات ژاپنی ها هست، معروفه، میگن شما به یک فقیر ماهی میدهید یا ماهیگیری را به او یاد میدید. خب این حرف خیلی قشنگی است. اگر من کنار دریا زندگی میکنم و یک عامل زندگی کردن، گرسنگی رو از بین بردن، صدع جو داشتن ماهی است که عامل سیر شدنه، بنده امروز فقیری رو سراغ داشته باشم یه دونه ماهی بهش بدم که امروز زندگیشو با او بگذرانه، یا ماهیگیری را به او یاد بدهم که بتواند خود روی پای خودش بیسته و مشکلاتش رو حل کنه. یه دونه ماهی به او دادن خوبه، ولی کار روبنایی است. ماهیگیری به او را دادن یه مقدار کار زیربنایی است. ما اگر تو جامعهمون میخوایم به نسل جوان خدمت کنیم، به افراد جامعه خدمت کنیم، چقدر زیباست کارهای ریشه‌ای و زیربنایی رو، مثلا ایجاد کار کردن. در همین جلسه شخصی است که ایشون برای بنده نقل کرد، فلانی در فلان شهر یک کارخانه ای داره. من پرسیدم بیلان سال گذشته تون چگونه بود؟ گفت این مقدار. گفتم این که ضرره، شما اگر این مقدار در سال برداشت میکنی با توجه به سرمایه‌ای که خوابونده ای که سودی نداره. حالا من به بیان خودم میگم. گفت در جواب ما گفتن اتفاقا سود داره. سودش چیه؟ ما قصدمون از ایجاد این کارخانه در اون منطقه این بود که عده‌ای از بیکاران در اونجا مشغول کار بشن. همیشه که سود این نیست که جیب من پر بشه، اون سود واقعی که من تنی چند از بندگان خدا رو مشغول کردم و امکان کار براشون فراهم کردم، و این خودش یک سود نیست. مثلا حالا اگر انسان بخواد یک کارای زیربنایی ارزنده توی جامعه بکنه، نسل جوان بیکار رو براش ایجاد کار بکنه، افراد نیازمند به ازدواج رو شرایط ازدواج براشون فراهم کنه، افراد بیکار رو سرمایه کار براشون تولید کنه و هاکذا، و یک کارای زیربنایی ارزنده عالی فقط با اشاره میگذرم. همچنین خدایی نکرده برای افساد، برای خراب کردن و آلوده ساختن یک جامعه. یک زمان ما دست یه انسانی رو میگیریم، خدایی نکرده میبریم تو مشروب فروشی، دست یه انسان رو میگیریم میبریم تو جمع قماربازان، او رو مبتلای به مشروبات الکلی یا قمار یا فحشا و بی‌عفتی میکنیم. یک زمان یک جریانی رو ایجاد میکنیم، یه عواملی رو در جامعه باعث میشیم که به صورت استمراری و دراز مدت افراد رو به سوی اون آلودگی همینجوری سوق میده. فقط ما محرک اولیه میشیم برای کشیده شدن به سوی آلودگی. این که در این آیه شریفه میفرماید یسومونکم سوء العذاب، از این یسومونکم که فعل مضارع است، برای سوء عذاب، خود عذاب بده، دردناکه، سوء عذاب یعنی عذابی که دیگه خیلی دردناکه و این مشکلاتش زیاده، بعد با کلمه یسومونکم فرموده، یعنی همینجور مداومن مستمرن به سوی این عذاب سخت و تلق شما رو سوق میدادن. چی بوده اون؟ اونی که قرآن در اینجا بیان میکنه یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسران شما را میکشتن، دختران شما را زنده نگاه میداشتن. اصل این قضیه از نظر تاریخی چه بود؟ خیلی سریع میتونیم رد بشیم، اشاره میکنم میگذاریم. قسمت دوم، چرا قرآن کریم این مطلب رو سوء عذاب گفته و عذاب دردناک؟ داره که فرعون در خواب دید فردی بر او غلبه کرده، تاج و تخت و سلطنتش رو از بین برد. گفت برای اینکه علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنیم و این امر رو از ابتدا من پیشگیری کرده باشم، دستور بدید هر چه پسر به دنیا میاد بکشن. حتی شکم زنهای حامله رو پاره میکردن، بچه ها رو میکشتن که مبادا اون فردی را که در عالم خواب دیده این گونه براش تعبیر کردن قوی بشه، بالا بیاد و بتونه تاج و تخت فرعون رو از او بگیره. البته تفسیر دیگری هم شده که علاوه بر این مطلب، قبل از اون که فرعون این خواب رو ببینه و برای پیشگیری دستور بده پسرها رو بکشن، با مشاورینشون به این نتیجه رسیده بودن اگر بخواد تاج و تختش باقی باشه باید هرچه مرد هست ریشکن بشه، چون امکان حمله وری، امکان قیام، امکان انقلاب علل قاعده باید با مردها باشه، که شاید در مثلا اون شرایط زمانی زنها اقدام عملی نمی کردن. پس باید نسل مرد رو براندازیم، لذا پسرها رو بکشیم. این هم یک قضیه بود. یه جهت دیگری است که سوء عذاب رو میتونیم از او بفهمیم، که هر یک از اون دو نیت باشه به این نتیجه می انجامه، اینه که یکی از عوامل بیچاره کننده ملت فکر را میگیرد، درک را میگیرد، امکان تحلیل ذهنی رو ضعیف میکنه، ضایع میکنه، امکان کار خیر رو از انسان‌ها سلب میکنه. هر بدبختی دیگری رو ممکنه در انسان ایجاد کنه چی هست؟ رواج فحشا و بی‌عفتی. اگر بنا شد در یک جامعه فحشا رو زیاد کردن، در یک جامعه بی‌عفتی گسترده بشه، فاتحه این جامعه رو باید خوند. یه واقعیتی است. یعنی انسان غرق شهوت دیگه فکرش کار نمیکنه، انسان آلوده به مسائل جنسی دیگه نمیتونه تفکر و تحلیل ذهنی داشته باشه. یک کار زیرکانه فرعون که به صورت زیربنایی یک جامعه رو آلوده کنه چی بود؟ پسران را بکشد، زنها رو زنده نگه دارد. از بنی اسرائیل پسرها کشته شدند. افراد صالح، افراد روشن و آگاه که از نظر خانوادگی، ژن، نژاد، قبیله و سوابق تاریخی روشن بودن، زیر بار ظلم نمی رفتن بنی اسرائیل بود. توی این قبیله و عشیره و نژاد مرداشون رو از بین ببریم. قبیله های دیگری که وابسته به فرعونن، اونا که دیگه عمال فرعونن، مرداشون زنده باشه که مشکلی نیست. از این قبیله ارزنده فقط زنها رو نگه دارن، زنها باقی موندن، دخترها باقی موندن، مردها رو از بین بردن. فقر، نیاز مالی، نیاز طبیعی آفرینشی، ناخودآگاه نسل را به سوی چه میکشاند؟ فحشا و بی‌عفتی. وقتی در یک جامعه ای حتی در طبقه و نژاد سالمش فحشا و بی‌عفتی رواج پیدا کرد، بقیه که به طریق اولا به سوی فحشا کشیده می شوند، اون وقت در این جامعه اگر فرعون بخواهد حکومت کند مشکلی باقی است؟ نه. گفت زمان هارون شخصی اومد ادعای نبوت کرد. هارون به او گفت که چرا ادعای نبوت میکنی؟ پیغمبر گفته لا نبی یه بعدی، بعد از من پیغمبری نمیاد، نبوت تمام شد. گفت اجازه بدید تنی چند از مریدا و پیروان منو بیارم. تنی چند رو آورد، یه اشاره کرد، معذرت میخوام صدای گاو در آوردن، یه اشاره کرد صدای خر در آوردن، بعد سرش آورد در گوش هارون، گفت برای چنین گاو و خری پیغمبری غیر از من هم میخواهد؟ یعنی اگر بنا شد مردمی فکر نداشتن، اگر تو پیغمبری، چطور پیغمبر به جمعی میگه صدای گاو در بیار؟ اینم بگه چشمشون میده فکر نداره. مردمی که فکر نداشته باشن خب هر کاری میشه کرد براشون. برای اینکه فکر یک جامعه را بگیریم، اندیشه یک جامعه را بگیریم، تحلیل ذهنی یک جامعه را از اونها بگیریم، چه چیزی بهتر از فحشا و بی‌عفتی است؟ لذا حساب شده مشاورین فرعون داشت به فرعون سوژه میدادن. اگر میگه یسومونکم سوء العذاب، شما رو میکشون به سوی عذاب دردناک، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، زنها را زنده نگه دارد، پسرها رو در این جامعه سر ببرد و بکشد. در چنین جامعه‌ای فحشا رواج پیدا میکنه. قرآن میگوید این سوء عذاب. حالا بنده میخوام با اجازه شما با هم وارد بشیم تو این آیه، ببینیم چند تا برداشت دیگه میشه کرد یا نه در همین راستا. یکیش اینه که آیا ذبح مردن فقط این است که سر کسی رو ببرن کشته بشه، یا اگر یک فردی رو، پسری را، مردی را از نظر شخصیت انسانی ذبح کنن، باز این حکم جاری هست، ساری هست یا نه؟ یعنی چی؟ منظورم چیه؟ تقاضا دارم دقت کنید. یک آیه است که از نظر اخلاقی، اجتماعی درس بسیار عظیمی رو به ما می آموزه و من در این آخرین شب جمعه سال به حساب قمری که دیگه یک شنبه اول محرم است و اول سال قمری در آستانه ورود به محرم ابی عبدالله، ماه انقلاب روحی برای ما شیعه است، ماه تحول درونی برای ما پیروان ابی عبدالله است، امام حسین علیه السلام رو شاهد میگیرم که به عنوان یک ترس، یک وحشت، یک نگرانی عمیق از مسئله فحشا و بی‌عفتی که نسل جوان ما رو داره تهدید میکنه، خود جوونا با من در میان میگذارن. تو محیطای دانشگاهی شاهد هستیم تا حدی که امروز دو جوان از یک شهرستانی آمده بودن برن نمایشگاه کتاب، کتابهای مورد نیازشون رو شناسایی بکنن، سری به بنده زدن، سوال و جوابی داشتن، به من گفتن فلانی ما مدتی است تهران نیومده بودیم، تو نمایشگاه کتاب ما خجالت میکشیدیم به عنوان جوون راه بریم. از تیپ حرکت جوونا تو فضایی که برای نمایش کتاب دایر شده. برادرانم، خواهرانم، من به عنوان یک وظیفه دینی از این آیه میخوام استفاده کنم بگم اولا حس کنیم درد داریم، ثانیا به هر میزانی که توان برای حل درد داریم گام برداریم. والله قسم که صیغه قسم است، امام زمان علیه السلام آزرده می شود اگر از ما کاری ساخته باشه نکنیم، اگر بتوانیم دست یک انسانی رو بگیریم نگیریم. شما در این آیه دقت بکنید، فرعونیان با بنی اسرائیل چه می کردن؟ در همین قرآن اشاره شده، در تاریخ اشاره شده. اگر ما قرآنی هستیم، من می خواهم از قرآن درس بگیریم. قرآن داره میگه وقتی که بنی اسرائیل رو برده قبطیان می کردن، بنی اسرائیل رو تو سری خور بار آورده بودن، ظلم به بنی اسرائیل میکردن، حق اظهار نظر به بنی اسرائیل نمیدادن، ما آقا بالا سر شما باید باشیم، شما بنی اسرائیل فقط باید هرچی ما گفتیم بگیم چشم، اینا رو قرآن نمیگه سوء عذاب. عذاب هست، سوء عذاب نیست. چرا سوء عذاب رو که بعدش بلا که میگه اونجا مالا روش باز حرف دارم، سوء عذاب رو به چی میگه؟ میگه پسران رو بکشن، دختران رو زنده نگه دارن. خب پسران رو بکشن، دختران زنده نگه دارن، مگه غیر از اینی که فحشا رواج پیدا میکنه، بی‌عفتی تو جامعه پیش میاد، اینو میگه سوء عذابه. یعنی اصلا بدبختی ریشه‌دار تو جامعه ایجاد میشه، نسل ادامه پیدا میکنه. اب نداره، بذارید من یک کمی بی پرده صحبت کنم. بعد از جریان جنگ جهانی اول و دوم، آلمان که در جریان جنگ مسائل زیادی براش مطرح شد، یکی از مسائلی که در آلمان زیاد رواج پیدا کرد مسئله زنا بود. کار رو به جایی رسون که نسل آلوده در آلمان زیاد شد. بعد دولت و ملت، این که دیگه تاریخ معاصره، بخونید تاریخ معاصر چی می‌نویسه و الان دولت آلمان چه مشکل اونا رو تهدید میکنه. دولت و ملت به فکر فرو رفتن چه بکنیم، گفتن که خیلی نمیشه جوانها رو، فقر غلبه کرده، مشکلات جنگ بر مردم الان آثارشو داره نشون میده، مشکل ازدواج و امکان زندگی نیست، لذا سخت نگیرید، قوای اجرایی و مثلا قوه انتظامیه هم خیلی دخالت نکنه، بذارید جوانا آزاد باشن. اما چه بکنیم؟ فرمان دادن برای اینکه نسل منقضی نشه و از بین نره، ما پرورشگاه ها برای بچه ها درست میکنیم. شما بچه هایی که از این طریق به دنیا میان بیارید توی این دارالایتام ها و پرورشگاه ها، ما بزرگشون کنیم. دولت به جای این که نیروی دیگه صرف کنه، لااقل یه مقدار کمتر هزینه صرف میکنه، این بچه ها رو پرورش میده، میاره بالا، نسل هم باقی میمونه. 20 سال گذشت، 25 سال گذشت، 30 سال گذشت، 25 ساله ها، 20 ساله ها، 30 ساله هایی که اینجوری بزرگ شدن، دیدن اکثرا جانی هم. آقا مگه نظام طبیعت رو میشه به هم زد؟ کودکی که نامش رو به دنیا اومده، کودکی که اونگونه پرورش یافته، دامن گرم مادر ندیده، عاطفه حس نکرده، کانون گرم خانوادگی که بخواد انصاف و عاطفه بهش نشون بده، اومدن گفتن هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه از کانال ازدواج و تشکیل خانواده بچه ها بزرگ شن. نسلی که 30 سال اینجوری عادت کرده، گفتن ما حاضر نیستیم زیر بار ازدواج بریم، مشکلات خونه و اجاره خونه و تهیه آذوقه و غیره رو نخیر، آزادیم، امکان ارضای غرایز هم هست، زیر بار نمیریم. حالا مجبور شده دولت آلمان جایزه معین کنه برای جوونی که حاضر ازدواج کنه. علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد چیه؟ یعنی اگر 30 سال قبل چنین اشتباهی نمی‌کرد، می اومدن این سرمایه گذاری رو برای این انجام میدادن، روال طبیعی زندگی بره جلو، انسان ها زندگیشون سالمتر بود یا نبود. و لذا الان جامعه شناسان، روان شناسان، علمای تربیتی، فلاسفه و دلسوخته های اجتماعی مغرب دارن فریاد میزنن اگر به این شکل جامعه ما تا حدودی پیش بره، نسل به کلی منقرض میشه و فاسد میشه، جامعه آلوده ای خواهیم داشت. دکتر الکسیس کارل یه تعبیری داره تو کتاب راه و رسم زندگی، بسیار قشنگ و جانانه، میگه انسانی که از نظر غریزه جنسی آزادش گذاشتی، اومده تو جامعه، حصاری نیست، قیدی نیست، بندی نیست، کنترلی نیست، میدانید مثل چه میماند؟ مثل سگی که زنجیرشو باز کردن تو یک خیابانی که کلی اتومبیل از این ور اونور داره رد میشه، این راه شده، هیجان زده میشه، کجا بره؟ این ور برمیگرده، اون ور برمیگرده، خطر زیر اون اتومبیل رفتن، زیر اون اتومبیل رفتن، هر چه جلوتر میره گمگشته تر خواهد بود. انسانی که از نظر غریزه سرکشه، برادر من، خواهر من، واقعیت رو بپذیریم. نمیتونیم ما مثل کپک سرمون رو زیر برف فرو کنیم، توجه به مسائل نداشته باشیم. غریزه قویه، سرکشه، طغیانگره. در وجود انسان اگر عوامل تحریک غریزه به وجود آمد، این انسان ممکنه در جهات آلوده ای پیش بره، بعد دیگه نتونه خودشو کنترل کنه و برگردونه، و این جامعه سر از کجا در میاره؟ خب اینی که الان تو دنیای دیگه تجربه کردن، ما دیگه تجربه نکنیم. جوانی که کنترل غریزه دست خودش نباشه، آزاد بخواد بیاد، عوامل گوناگونی پیش بیاد که من مواردی رو در طی این 2 هفته فهمیدم، آماری به من نشون دادن، مسائلی منعکس شد، نمیخوام بگم که خدا میدونه وحشت کردم و یک مقدار فشار عصبی باعث شد صدام دیگه در نمیاد. اینا خطره. قرآن اگر قبول داریم برادرم، خواهرم، قرآن میگه این سوء عذابه، یک عذاب دردناکی که توی جامعه بخواد امکان فساد و وحش باشه. خب پس در مقابل بقیه عوامل، این عامل میتونه از هر جهت جامعه رو به فلجی بکشونه. خب حالا ادامهش چی میشه؟ گفتیم اگر یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، ذب یکیش اینه که واقعا بکشن، همین کشتن ظاهری. اما اگر یک جوان رو از نظر امکان کاری، از نظر شخصیت اجتماعی، از نظر نحوه فعالیت اونچنان ضعیفش کنن، اونچنان این جوان در یک شرایط حاد زندگی به سر ببره که بگه ای کاش من زنده نبودم، این نوعی ذب هست یا نیست؟ این از نظر اثر سو اون اثر رو داره یا نداره؟ لذا ذب معانی مختلفی میتونه پیدا کنه. اگر فرعون واقعا سر میبرید، یعنی این مرد دیگه نمیتونست نوناور خانواده باشه، نبود. این زن از طریق مردی که بخواد نیازمندیاشو تأمین بکنه وجود نداره که تأمین بکنه، لذا به آلودگی کشیده میشود. حالا اگر مرد در شرایطی قرار بگیرد که نمیتونم بگم، بگه در اثر فقر مالی حاضرم خانوادم به هر ذلتی تن در بده، این ذبح هست یا نیست؟ حالا اگر من سهم داشته باشم در مرد رو به اینجور گرفتاری کشندن، این من که میگم کیه؟ بذارید اول از خود خانمها شروع کنم. خواهر من، اگر توقع اضافی از شوهرت داری، اگر خرج اضافی میخوای، لباس اضافی میخوای، تغییر دکور منزل میخوای، فرش جدید میخوای، مدل جدید اتومبیل میخوای، این شوهر رو نوعی ذب کردن هستا. یکی از این، الان میخواید آمار بگیرید، من از طرف آقایون میگم بپرسید درسته یا نه، یکی از بزرگترین شکنجه برای مرد اینه که پیش افرادی که نونآور اوناست خجالت بکشه. این نیست آقایون. اگه مرد حس کنه زن و بچهش توقعی از او دارن و نمیتونه تأمین بکنه، این نوعی له شدن شخصیتش هست یا نیست، احساس خرد شدن میکنه یا نه. اگر شما یک انسانی رو از نظر شخصیت له کردید، دیگه انتظار رشد نداشته باشید. پس یک قسمت خواهرم شما میتونید ذبح نکنید، صبور باشید، بردبار باشید، یه مقدار توقعات رو کم کنید، بعضی مسائل رو ندیده بگیرید. مگر می شود تو دو مجلس عقد با یه پیراهن رفت؟ چرا این حرفا رو ما بزنیم؟ چرا نمیشه رفت؟ چرا نمیشه با لباسی که من میرم سر کار برم تو مجلس عروسی؟ خب اگر توی برهه زمانی واقع شدیم، خب لااقل بعضی مسائل رو. من دیرو بعد از دور توی یکی از دانشگاه‌های تهران پرسش و پاسخ داشتیم با نسل جوان تحت عنوان معضلات جوان. سوالاتی میپرسیدن جوونا، ما بحث کنیم. بعضی از جوونا به بنده گفتن که مشکل کار داریم، مشکل ازدواج داریم، مشکل مسکن داریم، مشکل تراکم داریم. گفتم همین رو قبول داریم، درست صحبت. ولی بنده یک مثال اینجا میزنم، همون مثال رو میخوام امشب اینجا بزنم، اول برای خانوما، بعد برای آقایون، بعد برای کسانی که میتونن کار بکنن. در اینجا که و فی ذلکم بلا میخوام یه مقداری بحث بکنم. بنده این مثال رو در اون جمع دانشجویی زدم، گفتم ببینید اگر من الان از این حسینیه میرم بیرون، از این دانشگاه میرم بیرون، تو خیابون بارون میباره یا برف میباره، برف و بارون الان برای من مضر، فرض کنید زکام شدیدم، برف برای من مضره، یه ذره برف به من بریزه، یه ذره بارون تو سر صورت من بریزه، دو هفته زکام میشم میفتم. ولی من باید بیام بیرون، جلو بارونه که نمیتونم بگیرم، برف هم که من نمیتونم کاری بکنم، اما به میزان توان خودم که از اصابت این برف و بارون برای خودم جلوگیری کنم، توانش رو باید به کار بندازم یا نه. مثلا یه چتر تهیه بکنم، یه مقدار که میتونم، یه شال گردن بردارم دور گردنم بپیچم که اگه برف ریخت دیگه حنجرم بیشتر از این اذیت نشه. حالا بگم چون برف میبارد و شما جلو ریزش برف را نمیگیرید، من نه چتر برمیدارم نه شال گردن. خب خودت داری صدمه میزنی، برف داره میباره. حالا این مشکلات آقا هست؟ بله این مشکلات هست. یک صحبت با اونایی داریم که میخوان مشکلات رو حل بکنن، اون ما یه جور گرد میزنیم. لذا به قسمت دومیشو میگم، میگم حاج آقایی که امکانات مالی داری، با شما یه جور دیگه میگم، شما رو به خدا بیاد یه مقداری به جوونا برسید. انسانی که قدرت داری ایجاد کار کنی، تو رو خدا تولید کار بکن، این خدمت به جوونای شیعه است. آدمی که میتونی، و اونا بحث دیگریست، ولی روی سخنم با شما جوان چیه، میگم اگه برف میباره داری میری بیرون، با چه کار بکنی؟ اگر دوست ناباب گرفتی حل میکنه مشکلت رو یا غریزت رو بیشتر تحریک میکنه؟ غریزه ای که بیشتر تحریک شد در جایی که داره برف میباره و جلو برف رو نمیتونی بگیری، بیشتر زکام میشی، سرما میخوری، یا اینکه نجات پیدا میکنی؟ پس لااقل از اون طرف برو تو مجلس ابی عبدالله، با اشکی که تو مجلس روزه امام حسین میریزی اون چتر قوی میشه، میگه یا ابا عبدالله برف داره میباره، ولی مجلس روزه تو یه چتریست که من در زیر چتر گریه ابا عبدالله خودم رو حفظ میکنم. این کاره که میتونی برادر جوان بکنی. یا خواهر من، اگر میگی من چه بکنم، این مشکلات هست، تورم هست، درسته. خب حالا اون شوهری که دوچاری مشکلاته، فعلا توانش بیشتر اجازه نمیده، خب همکاری بکن باش، بعضی چیزا رو ندیده بگیر. حالا توی برهه ای از زمان یه مقدار توقعتو کمتر کن. چه لزومی داره هر چی که دلت میخواد تو زندگی روزمره برات ایجاد بشه؟ خب بعضی چیزها رو شما چشم بپوشید. لذا در این پس کسانی که میتونن کیان؟ یک، از خود خانم ها. دو، میان سراغ آقایون. این که در اینجا فرمودن که وفی ذلکم بلا، بلا رو سه تا معنی کرده. یک، بلا یعنی مصیبت، یعنی گرفتاری، یعنی همین که ما میگیم عجب بلایی به سرم آمد، به معنی عرفی که میگیریم گرفتاری و مصیبت و دردسر و اینا رو بلا میگه. یک معنای بلا آزمایش است، امتحان است. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، یعنی خدا ابراهیم رو تو آزمایش قرار داد. چرا بلا رو معنی دومش آزمایش میگیرن؟ چون در آزمایش و امتحان برای موفق شدن و به نتیجه و ثمر رسیدن باید یه مقدار مشکلات رو تحمل کرد. امتحان بدون مشکلات نمیشه. معروفه، میگن بوعلی سینا با اون نبوغش و با اون استعدادش گفت چیزی نمیترسم، از امتحان میترسم. بسی که یه مقداری وحشت آدم رو میگیره. لذا امتحان نوعی گرفتاری و دشواری داره. از این جهت بهش بلا گفتن. به یک معنی دیگه کردن بلا رو، یعنی نعمت. بلا معنی نعمت هم اومده. چطور بلا به معنی نعمت میاد؟ میگن که وقتی یک مشکلاتی برای انسان پیش بیاد، از توفیل این مشکلات انسان رشد کنه بالا بره، نعمت نیست؟ یعنی اگه بنابش ما توی هیچ فشاری قرار نگیریم، تحریک نشیم که به سوی فعالیت و رشد نمیریم، مثلا ترس از امتحان نداشته باشم، نگران این که نکنه رد بشم نداشته باشم، خیلی ها ممکنه درس نخونن، تلاش لازم رو برای به دست آوردن علم به کار نبرن. پس از این جهت بلا رو نعمت هم میشه گفت. در اینجا قرینه نشون میده که این بلا یعنی آزمایش، معنی دومش، نه معنی اول نه معنی سوم. چرا؟ چون بلا به معنی مصیبت، عذاب و گرفتاری در فراز بالای آیه فرمود یسومونکم سوء العذاب، در اونجا گفته شد، به معنی آزمایش است. با توجه به این قرائن، بنی اسرائیل، شما در یه همچه شرایطی دارید واقع میشید، حالا چه میکنید خودتون؟ یک امتحان حادی خدا داره برای شما پیش میاره. حالا که این امتحان داره پیش میاد، شما قبول میشید تو این امتحان؟ با اون نعمتی که بناس برسید که رشد کنید، شما رو فضیلت بده خدا یک قوم برتر بکنه، به اون برتری برسید، یا در این بلایا اونقدر قوتور میشید خودتون که رفوزه میشید، رد میشید، کاری هم انجام نمیدید؟ و اگر روی سخن آیه علی الظاهر با بنی اسرائیله، اما در قرآن میگه که ما عبرت بگیریم، آیا این آزمایش برای ما در چنین شرایط زندگی هم میتونه باشه یا نه؟ پس ما مورد آزمایش داریم قرار میگیریم. ما مورد آزمایش قرار میگیریم به چه صورت؟ اگر برای خانم ها مطرح شد، آزمایششون اینه، استقامتشون چقدره، ایستادگیشون چقدره، تحملشون نسبت به مشکلات و مصائب تا چه میزانه. خب این میتونه برای خانم ها مطرح باشه. اون طرف قضیه، بیایم سراغ آقایون. ففی ذالک بلاء، در چنین امری، و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یک آزمایش الهی برای شما قرار داده شده که این آزمایش هم خیلی عظیمه. یعنی دنیا دار امتحان و آزمایشه. اگر حس میکنیم یک همچه شرایط مشکلی برای جامعه هست، ما چقدر میتونیم سهم داشته باشیم؟ چه کار میتونیم بکنیم؟ اون چه از دست ما برمیاد، اگر فرعون زف میکرد سر رو میبرید که مردها نباشن، زنها به این بلا بیفتن، خب یه عده گفتن یا موسی پیغمبر، ما همراه شما میایم، با فرعون در میافتیم. اومدن با موسی هم ایستادن، با فرعون هم در افتادن، نسل فرعون رو از بین بردن. که لذا آیه بعدی میگه که و از فرغنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، اینا اومدن. خب اگر این یک بحث عمومی دراز مدتی میتونه تو جامعه باشه، ذبح فرعون اونجوریه، حالا ممکنه دشمنان دین، دشمنان مکتب تشیع، قدرت‌های آلوده در شرق و غرب عالم تصمیم گرفته باشن نسل جوان شیعه رو از تو خالی کنن، که یکی از مدیران مدرسه‌ای که خیلی زحمت میکشید برای جوانها تربیت کنه، یه شب تو همین جلسه به بنده این رو گفت فلانی، احساس و برداشت من الان نسبت به بسیاری از جوانها اینه که جوانهای ما مقوایی شدن، با یه فوت میافتن. یعنی نسبت به مسائل انحرافات جنسی و شهوانی اونقدر ضعیف که یه عامل کوچولویی. والله ما تو دوران دانشجوییمون تو دانشگاه میرفتیم اینجوری نبود، خیلی جوونا قوی بودن، خیلی ثبات رأی داشتن، انقدر استقامت، انقدر ترس از خدا، انقدر خوف عذاب پروردگار. چیه یک قضیهش؟ حالا فرض کنید یک سلسله عوامل دست به دست هم داده باعث شده که بخوان جوونای ما رو اینجوری ذب کنن. زمان حضرت موسی بلا بود برای بنی اسرائیل، یعنی امتحان بود. بنی اسرائیل چه بکنن؟ موسی میگه بیاید، چشم، اومدن. خب حالا اگر آزمایش و بلا برای ماست، ما چه کار باید بکنیم؟ کمک مالی میتونیم بکنیم؟ خب رو بکنه. آقا با یه گل مگه بهار میشه؟ یه جوون من نجات دادم. عزیز من با یه گل بهار نمیشه، با یه گل، یه گل ایجاد میشه. یه خار رو جلوشو گرفتی. هر کسی به اندازه توانش بگه یه گل من ایجاد میکنم، خب گل میشه تو جامعه. و حال این که اینا اثر تصاعدی داره. یه گل شما درست کن، اون گل وقتی گل شد اثر گلی به جای دیگه میبخشه، او به جای دیگه سرایت میده و همینجور سیر تصاعدی میره بالا. بیایم ببینیم با زبانمون، با قلممون، با پولمون، با گام برداشتنمون، با ایجاد کار، با ایجاد مسکن، با یک سلسله عوامل، این بلا و آزمایشی که خدا برای ما قرار داده، تو این بلا و آزمایش چقدر میتونیم موفق بشیم. پس یک نکته ظریف در این آیه، اگر فحشا در جامعه رواج بیاورد، عامل رواجش فحشا، ذبح پسران است. ذبح یا ذبح جسمی است، بکشن ببرن دفنشون بکنن، یا شخصیتشون رو بکوبن. اون چه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. اومد خدمت امام باقر علیه السلام، چه فرهنگی ما داریم، به چه صورت داره عمل میشه. اومد خدمت امام باقر علیه السلام، گفت که آقا یبن رسول الله، تو محله من همه امکانات مالیشون خوبه، همه مکه هم رفتن، تو خونهشون هم حتی گاهی لازم بشه کارگرم میارن، یه نفر هست که مکه نرفته. حدیث از امام باقر علیه السلام، زندگیش میگذره، وضع مالیش بد نیست، اما قدرت مکه رفتن نداره. منم یه مقدار وجوهات بده کارم سهم امام، اینجا نسبت به اون آقا من دینی دارم یا ببرم جای دیگه؟ حدیثه. من اینو خدمت بعضی فقها حدیث رو بردم، سندش چقدر؟ گفتن حدیث قوی است و فقها روش حکم میدن. امام علیه السلام فرمود برای این که شخصیت این آقا در اون محل خورد نشه، اگه شخصیت یه انسان خورد بشه دیگه نمیتونه آثار ارزنده داشته باشه، سهم امام که مال ماست بدید به او بره مکه، که تو اون محیط و هم احساس شخصیت بود. این مکتب تشیعه که میگه از سهم امام علیه السلام شخصیت مؤمن رو ببر بالا. من به یکی از فقهای معروف عصر فعلی که از نظر فقهی توی سطح بسیار بالایی است، در از مراجع فعلی، به ایشون عرض کردم، گفتم که نسبت به این سهم امام و صرف وجوهات، یک جنبه عظیمش اگر ما ببینیم شخصیت انسان داره له میشه، میتونیم اینجوری عمل کنیم. چجوری؟ مثلا فرض کنید من ایکس رو میشناسم، واقعا نیازمند، الان در یک شرایط خاصی داره زندگی میکنه، بخوام بهش بگم این سهم امام به شما بدم، به شخصیتش ممکنه بر بخوره، من اینو تحت عنوان یک کادو اصلا او هم نفهمه بدم، و اصلا دستور داده دین هم این کارو بکنه. مثلا فرض کنید خدا یه نوزادی بهش داده، میخواید برید دیدنش، طبق معمول یه کادوی مثلا معمولی میبرید، شرایطش رو میدونید، این بنده خدا الان خرج بیمارستان رو دستش مونده، خب شما مثلا حتی از سهم امام بهت اجازه میدن، حالا من اینجوری که میگم تشخیص شخصی هر کس عمل نکنه، در میان بگذارن با اهل فن، از سهم امام اجازه میدن، مثلا فرض کن چند تا سکه تهیه کن، بگو کادوی آقازاده شماست که بنده خدا خرج بیمارستانش رو بده، بذار شخصیتش له نشه، بذار احساس فقر و نیاز شدید این مرد رو به ذلت نکشانه. خب اینا دستورات دینی ماست، احادیثش هست، این بلاست، این آزمایشه. اون وقت من تو این امتحان و بلا بیام بگم نه خیر آقا، بنده صبح تا شب دارم زحمت میکشم، درآمد اقتصادی من بیشتره، اونا کار نکردن، یا کار کردن یا کار نکردن، شما هم کار کردی. چقدر روایت داریم به کار و تلاش خودتون ننازید، خدا عنایت کرده، اینجوری مقدر شده، شاید خواست امتحان کنه. لذا در یه حدیثی داریم، خداوند گاهی به افرادی که خیلی هم زیرک نیستن یه امکانات بیشتری میده تا نشون بده که مال زیرکیشون نیست. اینم خدا گفت، روایت که معصوم میگه خدا گاهی اینجوری عمل میکنه. حالا در هر صورت شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. خب یه امکانات در اختیار شما قرار گرفت، شما بیا از این امکانات به نفع خودت استفاده کن. نفع خودت چیه؟ تو امتحان داری قرار میگیری، در امتحان موفق بشو. و ادامهش بینه آیه بعد چه زیبا بیان میکنه، و از فرغنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. اینو سریع میخوام یه قسمت رو بگم، بقیهش به آیات بعدی مرتبطه که زودتر نتیجه گیری کنیم. بنی اسرائیل تو سری خور بودن، یک همچو امتحان حادی براشون پیش اومد، ولی اون تعدادی که توی این امتحان تونستن خوب امتحان بدن چیکار کردن؟ موسای پیغمبر اومد، مردم باید بیاین بریم سراغ فرعون. چشم، اومدن. وقتی اومدن همراه موسا قرار گرفتن، کار به کجا رسید؟ امداد غیبی شامل شد. والله اگر ما بخوایم صادقانه، دارم قسم میخورم والله، ما صادقانه گام برداریم، انقدر امداد غیبی میشه. من این چند روزی که مسافرتی به جنوب ایران داشتم، یک کتابی رو یکی از بزرگان منطقه شوشتر نوشته بود. شرح حالش رو، این قضیه رو من تو این کتاب خونده بودم، راجع به یکی از شخصیت‌های شوشتر. رفتم حوزه علمیه شوشتر. او یک مدرسه ای بود در شوشتر. یک خادمی داشت که این خادم خیلی مظلوم بود، ولی بسیار سلیم النفس، صادق و متدین. اون چی که از بحث دینی براش گفته بودن به اندازه فهمش عامل بود. شدت سادگی و صفاش باعث شده بود گاهی وقتا بعضی طلاب مدرسه حتی بیش از حد مجاز از این بنده خدا کار بکشن. مثلا این خادم مدرسه بود، وظیفش این بود که فرض کنید مدرسه رو تمیز نگه داره، اما دیگه مأمور خرید طلبه که نبود، حتی این دستورات هم بهش میدادن، گاهی هم بهش توهین میکردن، میتوپیدن، آقا برو زود مثلا برام یه نون بخر بیا غیره، تو این بود. این بنده خدا ساده انجام میداد. گفت یکی از طلبه های این مدرسه، میگه نصف شبی بود، تصمیم گرفتم پاشم برم وضو بسازم برای نماز شب. یه حجره دم در مدرسه برای این خادم بود که این آقای خادم شبا اونجا سکنا داشت، برقم نبود اون زمان. من اومدم از دم در رد بشم، دیدم چراغ توی حجره این روشنه، نورش هم خیلی زیاد از روزنه میاد بیرون. یه کمی دقت کردم، نیمای شب نزدیک اذان صبح، دیدم که یک آقای نورانی قیافه جذاب بالای حجره نشسته، این آقا دو زانو مؤدب دم حجره روبروی آقا نشسته، گاگایی هم میگه بله 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 چشم بله همینطور. ترس و وحشت سراپای وجودمو گرفت، نتونستم نماز شب بخونم، برگشتم نماز صبحم به زحمت خوندم، دیدم نمیتونم تحمل کنم، نخوابیده اومدم در حجره خادم، دیدم در باز، رفتم تو هیچ خبری نیست، خادمم دراز کشیده. گفتم پاشو پاشو فلانی پاشو. گفت چیکار داری؟ از بس که اردینا بهش میدادن بنده خودم گوش میکرد. گفت پاشو نشست. گفتم تو رو خدا راست بگو کی بود توی حجره؟ گفت اینجا؟ کی؟ گفت این چند لحظه قبل من دیدم. گفت چند تا شرط داره، این شرطا رو بهت بگم گوش میکنی؟ گفت از بس که طالب بودم بدونم گفتم باشه. گفت یک شرطش اینه که منو به چشم همون خادم نگاه کنی، فرق نذاری همونجور ارد بدی، دستور بدی کاراتونو بکنی. گفتم باشه. شرط دوم، تا من توی مدرسه به هیچ کی نگی. گفت چش، اینم قول دادم. گفت ایشون وجود مقدس امام عصر علیه السلام. بعضی وقتا این نکته مهمه، دقت بکنید. من رفتم تو حوزه، اون منطقه رو دیدم، کسانی که اونجا این قضیه رو نقل کرده بودن از چندی قبل، فرد که میگفت خودشم گریه میکرد، گفت که بعضی روزا دلم خیلی میگیره از بس به من ارد میدن و یه جور بیانصافی میکنن، غمزده میشم. آخه امام عصر غمخوار شیعیانشه، اون روزی که دلم خیلی میگیره اون شب آقا میاد، دلداری به من، تسلی به من میده، قدرت روحی به من میبخشه و به من درس میده. آقا کسی بخواد معلمش، این امداد غیبی است. یعنی چی؟ میگه از تو حرکت، از خدا برکت. یه گام ما برداریم، یه عرض ادب ما بکنیم، یه صداقت ما نشون بدیم، یه مقدار تو مسیر دین بگیم چشم آقا، حالا بناس قصه بخوریم قصه میخوریم، بناس زحمت رو تحمل کنیم تحمل میکنیم، بناس یه فشار رو ما بیاد، بعد ببینید چجوری دست نوازششون به سر انسان میاد. ففی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. این امتحان منجر میشه به یک نعمتی که بعد میگه که من حاضرم بسوزم تا اون دست نوازش رو یک بار دیگه هم حس کنم و لمس کنم. لذا بنی اسرائیل چیکار کردن؟ گفتن که اومدیم با حضرت موسی. امداد غیبی چجوری شد؟ و از فرقنا بکم البحر، سپاه اطراف موسی اومدن، ولی اونقدر که زیاد نبودن به فرعونیان غلبه کنن. فرعون لشکری داره، قدرتی داره، نیروی داره، تعقیب کردن. شبانه قرار شد حضرت موسی با این عده اندک فرار کنن. فعلا حریف این عده نیستن، اما با خدا باشو پادشاهی کن. امداد غیبی چه میکنه؟ داره هی قرآن اینا رو به یاد ما میندازه. رسیدن از این طرف نیله، آب موج میزنه مثل دریاییست، از اون طرف سپاه داره میاد. ما که از یک طرف رود ما رو محاصره کرد، نیل ما رو محاصره کرد، از یک طرف هم که الان لشکریان فرعون رسید، خب پس هممون تارمار شدیم. یک دفعه به اذن الله چه میشود؟ اونجایی که عنایت پروردگار شامل میشه، خدا تو رو به حقیقت امام عصر، تو رو به اون عنایت به همه انبیا در طول تاریخ، ماها رو در بنبست‌های زندگی به حال خودمون رها مکن. در اونجا در رحمتت رو به سوی ما بکشا و ایمان بیشتر رو در اثر مشاهده در رحمتت در ما ایجاد کن. یه دفعه پیروان حضرت موسی، ای وای چه بکنیم؟ رود نیل شگافته شد، آب کنار رفت، این ور آب کنار، این ور آب کنار، راه رو تو آب درست شد، بیاید عبور کنید. و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم، رود رو شکافتیم براتون، آب رو کنار زدیم، راه باز کردیم، عبور کنید. سپاه حضرت موسی تو این دانالهایی که توی آب ایجاد شد به سرعت رد شدن. وقتی سپاه فرعونیان رسیدن دیدن اینجوریست، اونام وارد آب شدن. اما خدا چه کرد؟ تا لشکریان موسی رد شد، لشکریان فرعون رسید، آب به هم آمد، همه غرق شدن. لحظاتی بعد جسدای اینا آمد روی آب قرار گرفت. و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. شما دیدید چی داره میگه قرآن؟ خب بنی اسرائیل که رفتن، قرآن داره میگه. یعنی چی؟ یعنی برادر این عصر، در این شب جمعه، در این حسینیه، خواهر این قرن، در این حسینیه، در این شب جمعه، مسلمونی که در این زمان قرآن داری میخونی، میبینی خدا کمک میکنه، میبینی خدا چقدر نشون بده. یه نمونه کوچولوش، یک خادم میگه من صادقانه کار کردم. وقتی صادقانه کار کردم، اون وقتی که دلم خیلی میگرفت، اون شب چشمم به در حجره بود، میدیدم نصفه های شب در حجره باز میشه و اون غمخوار و نوازش کننده وارد میشود و یک دست نوازشی که به سر من میکشد، همه دردهام پایان میپذیره. یک نوازش کننده وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یک ایام خاص نوازش محرمه. ارتباط رو در این محرم برقرار کنیم. به چه صورت؟ دلها بشکند، قلبها ارتباط قلبی برقرار کنه. بعد ببینید که چگونه عنایت آقا شامل می شود. و شاید یه اشاره بکنم، بیاره امشب اجازه بدید، آخرین شب جمعه این سال است و در آستانه محرم، دلم می خواد یه مقداری عزاداری ما بیشتر بشه، این قلب یک شستشو پیدا کنه، با قلب شستشو شده وارد محرم بشیم، که این محرم حساب دیگری داره. به خدا قسم اگر یه مقداری چشم دلها باز باشه، از الان عرشیان دارن خودشونو برای عزاداری ابی عبدالله آماده میکنن. گفت در بارگاه قدس که جای ملام نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. لذا در این ماه محرم که عجیب عنایت امام حسین شامل شده، گفت هر شهید که عاشورا وقتی که میخواست جان به جان آفرین تسلیم کنه، ابی عبدالله بالا سرش حاضر میشد. یعنی اون عنایتشو در اون اوج شامل میکرد. ما میخواییم به امام حسین امشب عرض کنیم آقا میخواییم سر ما رو به دامنتون بگیرید، یک عنایتی هم به ما بکنید. ولی از کجا شروع میکنیم؟ امشب میریم در خانه حضرت مسلم و طفلان مسلم، چون جلسات ما از شب جمعه آینده شروع میشه، شب اول محرم نداریم. امشب رو به حساب اول میریم در خانه حضرت مسلم. اون شخصی که این معنا رو فهمیده باید دلش رو بده به ابی عبدالله علیه السلام. از کجا معلومه که دلش رو داده به آقا؟ یه جوون 30 و چند ساله است، سنی از اون نگذشته. حضرت مسلم 30 خورده سالش، دو تا فرزند خردسال هم با خودش آورده. شما صحنه رو در نظر بگیرید، چه رازی است. میخواد این الگوهای هدایت کننده و عوامل تذکر دهنده در طول تاریخ باقی باشه. دو فرزند خردسالش محمد و ابراهیم رو هم با خودش آورده. حالا در کوفه توی شرایطی واقع شده حضرت مسلم علیه السلام میبینه که دیگه بچه ها رو نمیتونه حمایت کنه. به شریح قاضی میگه که میشه بچه ها رو به تو بسپرم؟ بناست که ابی عبدالله علیه السلام به کوفه تشبیه بیارن. اگر آقا تشبیه آوردن بچه های منو تحویل آقا بدید، اگرم نشود بچه ها فعلا به تعبیر من مثل من تو معرض خطر نباشن، یا به یه تعبیر خودمونی بگم دست واگیر نباشن. شما صحنه رو مجسم کنید تو یک شهر غریب، پدری که وارد شد همه با صلوات و سلام به استقبالش اومدن، حالا جایی که بخواد پناهنده بشه نداره، میخواد از دو تا بچه‌هاش هم جدا بشه. صحنه جدایی این پدر با بچه‌ها و بچه‌ها رو با پدر تو ذهنتون تجسم کنید. برای چی بوده؟ برای اینکه حقیقت در عالم پیاده بشه، دین امروز به دست ما برسه. به هر قیمتی این بچه‌ها رو از مسلم جدا کردن. مسلم یه نگاهی به راست یه نگاهی به چپ، خونه کی بره؟ پناه نداره. اومد پشت در خانه نشست، تو است. در رو باز کرد، یه زنه منتظر پسرش بیاد، شهر ناامنه. ابن زیاد برای دستگیری مسلم جایزه معین کرده. جوو میخوام بگم تا اون جمله رو بگم. هی در رو وا میکنه، پسر نمیاد. اما یه جوون تو کوچه نشسته. اومد گفت جوان مگه خونه نداری؟ نمیخوای بری خونه؟ شهر ناامنه. چرا پشت در خونه من نشستی؟ گفت نه من خانه ندارم. چطور مگه اهل این شهر نیستی؟ نه من از مدینه اومدم. مدینه؟ از کدوم خانواده ای؟ گفت من پسر عقیلم، من پسر عموی ابی عبدالله الحسین و من مسلم پیک ابی عبدالله. زن شیعه بود، عرق شیعی به تحریک در اومد. گفت پسر پیغمبر، پسر پیک پسر پیغمبر رو اینجوری باش برخورد میکنن؟ مسلم در چنین شرایطی واقع شده. حالا به هر کیفیتی مسلم رو دستگیر کردن، لب و دندان شکسته، خونالو، فرق زخمی، بدن رو به زنجیر کشیدن، وارد کاخ ابن زیاد کردن. بعدم ابن زیاد میگه که میخوام مسلم رو از بارای دارالاماره سرش رو بزنیم، گردنش رو بزنیم، از بالا بندازیم پایین که دیگران عبرت بگیرن. میگن تا این جمله رو گفتن سرسپردگی و دلدادگی رو میخوام بگم. یه وقت دیدن که مسلم سرش انداخت پایین، شروع کرد اشک ریختن. ابن زیاد میگه مسلم من تو رو خیلی شجاع میدونستم، خیلی هم این چند روز قدرت تو نشون دادی، چطور به این زودی متاثر شدی؟ گفت والله گریم برای خودم نیست، گریم برای پسر پیغمبره که نامه نوشتم حرکت کنه به سوی کوفه. یعنی خود را فراموش میکند، دل به او داده است. اما وقتی خود را فراموش میکنه دل به او میده، به چه مقامی میرسه؟ این پدره. و وقت بچه ها هم چه میکنن؟ مسلم شهید میشه، بچه ها تو منزل شریح به صورت مخفیانه زندگی میکردن تا وقتی که کاروان ابی عبدالله رو به عنوان اسیر وارد کوفه کردن. شریح دید دیگه راه دیگری نداره. وقتی این اسرا رو وارد کاخ ابن زیاد میکردن، دوتا بچه ها رو آورد یواشکی با این عده وارد کاخ ابن زیاد کرد. 9 روز در زندان ابن زیاد بودن. خبر از شام اومد که اینها رو به عنوان اسیر بفرستید شام. وقتی اومدن اینها رو ببرن آمار گرفته بودن. ابن زیاد هم خیلی با مسلم کینه داشت، دید دوتا بچه های مسلم تو اینهاست، و این دوتا بچه رو نمیذارن، دوتا بچه رو برگردن. هرچه امام سجاد علیه السلام خواست جلو اینها رو بگیره، خب قدرت که از نظر ظاهری امام نداشت، اسیر بود، نشد. دوتا بچه رو تو زندان نگه داشتن، دوتا بچه خردسالی که شهادت پدر رو شاهدن، قربت رو شاهدن، شهادت امام حسین رو فهمیدن، اسارت امام سجاد از زینب رو فهمیدن، حالا تو زندان غریب چه میکنن؟ یه شبی برادر بزرگ کوچیکتر به برادر بزرگتر گفت داداش من دیگه خیلی خسته شدم، دلم گرفته، امشب میخوام با این زندانبان یه کمی صحبت کنم، شاید دلش به حال ما بسوزه. حالا در اوج خفقان ابن زیادیست و معاویه و یزیدی که شیعه نمیتونه ازار وجود کنه، برادر کوچیکتر میگه که نگهبان مقداری نان و نمک آورد برای شام ما. بهش گفتم پدر جان شما مسلمانی؟ گفت بله. پیغمبر اسلام رو میشناسی؟ گفت بله من پیغمبر اسلام رو میشناسم، من مسلمونم، پیرو او هستم. یه مقداری با ترس و لرز آرام آرام پرسید آیا علی رو هم میشناسی یا نه؟ ببینه عکس العمل این پیره من به چه صورت، تون میشه، خشن میشه، دیگه چی نگه، اگر مدارا میکنه سخنی بگه. دید پیره مرد به گریه افتاد، گفت بله من شیعه علی ابن ابی طالبم و خدا لعنت کند اینها را که پسر علی رو در کوفه کشتن.
این برادر کوچک جرأت پیدا کرد، گفت تو شیعه علی هستی و ما بچه های مسلم رو در زندان نگه می‌داریم. عرق شیعه پیرمرد تحریک شد، گفت امشب وقتی تاریک شد در زندان رو باز میکنم، شما رو آزاد میکنم، هر چند به سر من میاد بذار بیاد خودتون آماده بکنید. مقداری نان خوش تهیه کرد به این بچه ها داد، نیمه های شب اومد در زندان رو باز کرد، گفت یا علی من اینها رو به عشق تو رها کردم، هر چی میخواد بشه بشه. بچه هایی که مدت ها تو زندان بودن، ترس و وحشت بر اونها غلبه کرده، پایارای حرکت نداره، مقداری رفتن خسته شدن، کنار آبی یا چشمه یا جایی که بود پناهنده شدن. کنیز حارس اومده آب ببره، بچه ها رو میبینه با خودش میبره، زن حارس عرق شیعی داره، بچه ها رو پناه میده. خلاصه بگم ابن زیاد فردا متوجه شد بچه ها رو از زندان رها کردن، جایزه معین میکنه، هر کی این بچه ها رو بتونه پیش من بیاره. حارس تا آخر شب گشته خسته و مونده بر میگرده تو خونه، بچه ها تو خونه خودش خوابیدن، نیمه های شب مسلم رو به خواب دیدن. برادر کوچکتر میگه به برادر بعد از بیداری، من بابام رو در خواب دیدم، گفتم پدر ما رو در میان این مردم تنها گذاشتی و رفتی، فرمود الان در بهشت همه داریم آماده میشیم برای پذیرایی شما. بچه از خواب بیدار میشه، به گریه برادر بزرگ رو بیدار میکنه، برادر امشب شب آخر حیات ماست، چون بابام میگه در بهشت منتظر شما هستیم. حارث متوجه مطلب شد، تو خونش بچه های مسلمن، همون شب دو بچه رو میگیره میاره کنار شط، خنجرش هم آماده میکنه. این بچه ها میگن ما مهمان تو هستیم، در عرب به مهمان نوازی تعصب دارن، به حدی که اگر قاتل پدر کسی پناهنده بشه به عنوان مهمان پناش میدن. دو بچه خردسالی که از زندان آزاد شده، گفت باید گردن شما رو بزنم. یه وقت دیدن برادر بزرگ اومد جلو، گفت وقتی از مدینه خارج میشدیم مادرم دست برادر کوچک رو به دست من داد و گفت این کوچکتر رو به تو میسپارم. برادر کوچکتر اومد گفت مادرم احترام برادر بزرگتر رو به من سفارش کرد، میخواهم من پیش مرگ او شدم. خدایا ترا به این دو کودک خرد سال مسلم ابن عقیل و به این دو خون به ناحق ریخته در مسیر حرکت ابی عبدالله قسمت میدهیم. قلوب ما رو در این ماه محرمی که در پیش داریم با ابی عبدالله علیه السلام پیوند دقیق تری برقرار بفرمایید. Thank you.